أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته گفتیم مرحوم شیخ جعفر کبیر یک عبارتی داره که این عبارت سه تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش اینه که نشان میده اجماعی در بین علمای ما نیست و صراحتاً حرف بزنم من و صراحتاً تصریح داره نسبت به اینکه انتفاع به عین نجس جایزه. این خصوصیت اولش که باعث شد اصلا جناب شیخ به این جهت این عبارت رو نقل بکنه. خصوصیت دوم و سومش دو قیدی هست که در کلام کاشف الغطا وجود داره. قید اولش ما لا یسما استعمالا بود که دیروز مفصلا مورد بحث قرار گرفت. قید سومی داره، اون هم اینه که وقتی مرحوم کاشف الغطا اومد گفت انتفاع به اعیان نجسه، این قسمت خوب دقت کنید چون اصلا حکمت این که چرا اون قید رو میاره روشن بشه. وقتی مرحوم کاشف الغطا گفت انتفاع به اعیان نجسه جایزه، انتفاع به اعیان متنجسه جایزه، وقتی این دوتا رو گفت، خب یه سوالی طبیعتاً تو ذهنش خلجان میکنه دیگه. اون سوال هم اینه، خب جناب کاشف الغطا ما این همه دلیل داریم که اینها دلالت داره برای اینکه عین نجس نمیشه ازش استفاده کرد و رجزه فهجر رجسون من عمل شیطان فشتنبوه و سایر ادلهی که وجود داره که از اونها ظاهر در این بودن که انتفاع به اعیان نجس علل اطلاق جایز نیست. کاشف الغطا با این سوال روبرو شد، از یه طرف اومده میگه انتفاع به عین نجس جایزون، از طرف دیگه یه سری روایات و آیاتی هست که میگه انتفاع به عین نجس علل اطلاق حرامون. اینا رو باید توجیه کنه، لذا یه قید دیگه میاد اضافه میکنه. عبارات کاشف الغطا رو ببینید تو صفحه 101 آخر خط. و ما دل على المنع من الانتفاء بالنجس والمتنجس، اون چه که دلالت بر منع از انتفاع نجس و انتفاع متنجس دارد، مخصوص او منزل على الانتفاء الدال على عدم الاکتراس به دین و عدم المبالات. میگه اگر شارع آمده گفته از نجس نمیشه استفاده کرد، یعنی حواستون باشه یه جوری استفاده نکنید که به دینتون بیمبالاتی بشه، بگید آقا از نجس میشه استفاده کرد، خیلی قول ما با خیال راحت نجس رو میگیریم و برش میداریم و میبریمش جای دیگه میذاریم و به دستم میخوره و به پام میخوره و به لباسم میخوره و بعدم با همون میرم خونه و خونم نجس میشه و دیگه بعد از یه مدتی اون چه که اهمیت ندارد در زندگی شما طهارت و نجاسته. وقتی طهارت و نجاست از بین بره دیگه نماز از بین میره. بنابراین کاشف الغطا میاد میگه آقا بهتر است ما بیایم حمل بکنیم، بگیم اون روایاتی که پس قید دوم، قید دوم بیایم بگیم روایات و آیاتی که دلالت بر حرمت انتفاع به نجس و متنجس دارد توجیه می شود
به این که مراد این است که به نحوی از اینها استفاده نشود که اعتنای به دین از بین برود.
اون دو تاست دیگه، باید هم باید توجیه کنه. کاش قلقتا میبینه از یه طرف دیگه انتفاع جایز، از یه طرف این آیات میگن انتفاع حرام. باید این دوتا رو با هم دیگه حلش کنه. میگه من میگم انتفاع جایز، اونی که میگه انتفاع حرام مرادش چجور انتفاعیه؟ انتفاع مسابقه با بی‌اعتنایی. در حالی که من میگم انتفاع جایزه یعنی انتفاع با اعتنا، یعنی انتفاع ببرم حواسم هم باشه که اگر که از این دهنه متنجس خواستم انتفاع ببرم، حواسم باشه دستم نجس نشه. اگرم دستم نجس شد حواسم باشه بشورمش. من میگم انتفاع جایزه، انتفاع مع المبالات. آیه میگه انتفاع حرامه، انتفاع بدون المبالات حل شد. این دوتا با هم دیگه هیچ گونه تعارضی ندارن. جناب شیخ انصاری اشکال میکنن که این توجیه بعید است. بابا آدم بخواد حمل بکنه، بخواد توجیه بکنه، ما توجیهاتمون میدونید حملمون کلا یا عرفیه یا غیر عرفی. غیر عرفی روش میگن تبرعی. اون موقع این عرفی هم یا مع شاهده یا بلا شاهده. این تو ذهنتون باشه، تو اصول همه جای فقه به دردمون میخوره. هم یا عرفیه، عرفی مثل عام و خاص. مولا از یه طرف میگه هیچکی نیاد تو، از یه طرف میگه زید بیاد تو. این دوتا که نمیشه، هیچکی نیاد تو زید بیاد تو. عرف میگه خب اینا تعارضی با هم ندارن، یعنی هیچکی نیاد تو غیر زید، زید بیاد تو. این غیر، این زید تخصیص میخوره از تحت اونا. عرف همه میفهمن، هر کی همچین حرفی بزنه عرف نمیگه آدمه عجیب غریب حرف زده، خیلی عادی. همه وسایل خونه من بفروش، تلویزیون هم نفروش، این دیوانه هست خونه دیگه خیلی واضحه دیگه. وقتی میگه همه رو بفروش اینو نفروش، این تخصیص خورده از اون. این بهش میگن حمل عرفی. از تو یه روایت ما داشتیم همه وسایل رو بفروش، تو یه روایت گفتیم مثلا تلویزیون نفروش اگه داشتیم میگفتیم خیلی واضحه، یعنی همه رو بفروش الا این. میشه عرف غیر عرفی یا بلا شاهده یا معش شاهده. معش شاهده هم حجته. فرض بکنید این روایتی اومده بود مثلا میگفتش که همین حرف ایشون رو توجیه میکن، رعایه گفته انتفاع مطلقا حرامه، ما میخوایم بگیم نه این تخصیص میخوره به این که انتفاع با بدون مبالات. خب این الان هیچ شاهدی نداره، ولی فرض کنید از تو روایات شاهدی پیدا میشد برای که این آیه رو ما بتونیم حملش کنیم. یه روایتی میامدی شاهدکی میورد، موقع میشد مع شاهد. فرض کنید من میگم که همه وسایل رو ببرید بیرون، بعد یکی میاد میگه آقا مرادش این که همه وسایل رو ببرید بیرون این بوده تلویزیون رو نبرید، همه رو ببرید تلویزیون رو نبرید، یا بهتر بگم این همه وسایلی که قابل بیرون بردنه ببرید، نه مثلا پیریز و چه میدونم موکت و اینا. خب این ممکنه کسی بگه بلا شاهده، میگم میکنه نه من شاهده، یعنی که من میدونم من 4 بار با این خونه عوض کردم، هر خونه‌ای که عوض میکرد به ما میگفت همه وسایل رو عوض بکنیم، اما منظورش وسایل بود که قابل انتقال هست. میگه نمیگفت دیوارو خراب کنید پیش و موره فقط این کمدرم در بیارید از جاش ببرید. میشه من شاهد، اگرچه این از حایز عموم و خصوص و اطلاق و تقدید و اینا نیست، شاهد داره. شیخ میگه اولا اینجور جمع کردن که عرفی نیست، یعنی نه عموم و خصوصه نه اطلاق و تقلید، عرف تا بهش بدی نمیگه این تعارض نداره، بالاخره عرف خیلی واضح تعارض رو
متوجه میشه به این که آیه میگه انتفاع حرام، شما میگه انتفاع جایزه. این که بگی انتفاع مساواه با بی اعتنایی میشود حرام، انتفاع با اعتنا میشود حلال، این عرف نمیفهمه همینطوری، بعد یه چیزی اضافه کنیم. لذا میشه غیر عرفی. از غیر عرفی شما شاهدی هم نداری در این بین. لذا میگه اشکال میکنه که این توجیه بعید است، زیرا شاهدی نداره. خب اینجا که میرسه شیخ با یه اشکالی روبرو میشه، اونم این است که جناب شیخ بالاخره پس شما چه کار میکنید؟ ببین شما اگر خودت قائل به این بودی که انتفاع حرامه، با مشکل روبرو نمیشدی. آیات اومده بود گفت انتفاع حرام، تو هم گفتی انتفاع حرام. اما جناب شیخ شما خودت مثل کاشف الغطا میگه انتفاع جایز، شما آیاتو چه کار میکنید؟ کاشف الغطا گفت آده این به داعت ما ردت الینا، ما انتفاع رو جایز بدونیم. آیه رو میگیم اونایی که گفته نجس رو نمیشه استفاده کرد، مرادش استفاده هاییست که ملازمه با بی‌اعتنایی به دینه. بگیری و دستت نجس شد و بعد بری با همون نماز بخونی و بعد از مدتی بگیر همه خونت نجسه بودیم، شما قبول نمیکنی. خب شما چی میگی؟ بالاخره ما یه آیاتی داریم میگه اعتنا به دین، میگه که انتفاع به نجس متنجس حرامه. سوال از جناب شیخ، شما خود چگونه به توجیه این دسته از آیات و روایات میپردازید؟ کاشو گروتا بالاخره یه توجیه ارائه کرد. شیخ میگه من قبلا توجیهم اینو نمیگه، ولی شما باید میگفتید. شیخ قبلا توجیهشو گفته. جواب شیخ به دو نحو به توجیه این دسته میتواند بپردازد. یک، همان طوری که قبلا گفت. قبلا چی گفت؟ او اصلا من قبول ندارم که این آیات و روایات میگه که علل اطلاق گفت بر روز فنجو بر خم بر مکسر بر ازلام بر انصاب رجون اول شیطان پشتن رو. یعنی اینا منظورش اینه که هر چیزی از حیط خودش. شیخ قبلن این رو گفت دیگه، گفت دیگه بر خم رو اجتنه، بر خم را اجتنه یعنی خم را شربش را. پس همون شیخ قبلن گفت و ما هم توضیح دادیم. یک توجیهی الان مطرح میکنه شیخ به نوع نفت به توجیه این دسته میتوانه بپردازد. دو، این که میگه مراد از حرمت انتفاع در آیات و روایات میدونی چیه؟ اینی که خدا گفته بر رجز فهجر انتفاع نمیشود برد، انتفاع به مثل انتفاع به اعیان طاهر است. شیخ بگاه منم یه توجیه ارائه میده، منم یه توجیه ارائه میده. میگم آیه میگه انتفاع حرام، کاشف الغطا میگم انتفاع مسابقه با بی اعتنایی حرام، این منظورش اینه. من میگم نه، انتفاع حرام یعنی انتفاع مثل طاهر حرام. یعنی تو همونطوری که از طاهر استفاده میکنی از این استفاده نکن. از طاهر آدم چجوری استفاده میکنه؟ میگیرتش، فرض کنید میخورتش، به دست و پاش میزنه، به لباسش برخورد میکنه، بی خیال. اما اینجا وقتی خدا میاد دیگه بر رجز فهجر اعیان نجسه را استفاده نکن، مرادش چیه؟ مرادش اینه که اونطوری که از طاهر استفاده میکنی از این استفاده نکن. بعد از اینکه ما ثابت کردیم که از عین نجس میشه استفاده کرد، پس از عین نجس میشه استفاده کرد. پس آیه گفته نمیشه استفاده کرد، منظورش چیه؟ منظورش اینه که مثل طاهر ازش استفاده نکنین. حواست باشه، بالمعاد شبیه اونجوری که کاشف الغطا میگه میشه. خب یکی اشکال میکنه به جناب شیخ، اشکال این توجیه
دوم شما نیز بعید است و بدون شاهد است. مثل حرف کاشفال گفتم، ایشون اومد گفت انتفاع مسابقه با بی اعتنایی حرام، نه هر انتفاعی. گفته شما گفته دلیل نداره، شما آمده میگه انتفاع مثل انتفاع ظاهر، خب شما هم دلیل نداره، شما حرف شما بعید. جواب این توجیه دوم شاهد دارد و آن روایتی از ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام است.
این دومین توجیه داره، یعنی ما میتونیم از دل روایات شاهدی پیدا بکنیم بر این که آیه منظورش اینه. منظورش اینه که اگر میخوای از نجس استفاده کنی اب نداره استفاده بکن، ولی حواست باشه همونطوری که از طاهر استفاده میکنی از این استفاده نکن.
مفاد این روایت چیه؟ مفاد این روایت در این روایت امام علیه السلام استصفاح به علیات میته را حرام دانسته به این دلیل که به دست و پا خورده و موجب نجاست می شود. بنابراین اگر نتیجه می گیریم که اگر به دست و پا نخورد انتفاع به آن جائز است. خب وقتی این شد پس چی معلوم میشه جناب شیخ؟ شیخ میگه و معلوم میشود که اشکال در انتفاع به مثل طاهر است. این همونطور که از طاهر استفاده میکنید از طاهر چجوری استفاده میکنید؟ به دستت میخوره بخوره، به بدنت میخوره بخوره، به لباست میخوره بخوره. این که روایت میاد امام میگه که این حرام انتفاع و استصباح به علیات میته، چرا؟ چون به دست و پات میخوره، دست و پات نجس میشه، این مشکل میشه. پس ببینید استصباح به علیات میته، علیات میته چیه؟ سؤال روایت اینه، خدمت امام میرسن میگن اهالی کوه‌ها گوسفنداشون خب
چیزای علفای خوب میخورن، پیه حسابی پیدا میکنن، سنگین که میشن تو کوهن، تو دشت نیستن، تو بدوان برن، کوه سربالایی داره، سرازیری داره، وقتی سنگین میشن دیگه نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، میافتن از دره پایین، نمیتونن سربالایی برن بالا. چه کار میکنن صاحبانشون؟ میان این با چاقو این چیزاشون رو دنباهاشون رو میبرن، حالا با هر طریقی جمر جراحی میکنن، این دو علیاتشون رو پیهاشون رو میبرن. آیا میشه از این استفاده کرد؟ میشه اینو خورد؟ ظاهرش اینه. امام تا اینا میگن، امام میگه حرام است. چرا؟ چون میته است دیگه، میته که شاخدوم نداره، گوسفند تا وقتی که ذبح نشه حلال نمیشه خوردنش دیگه، شما از زنده زنده ازش بریدی میشه میته، لذا میشه عین نجس، هم حکم مردار میشه. خب امام میگه که نمیشه. بعد سوال کننده معلوم میشه که ملا بوده، میدونسته استصباح جایزه به دهن متنجس، به امام میگه استصباح چی؟ امام میگه استصباح هم نمیشه. امام میگن استصباح هم نمیشه، آیا نمیدانی که این به دست و پاد میخوره و نجس میشی؟ از حکمتش رو آمدن در به دست و پا خوردن و نجس شدن و اینا دونستن، علت اینه. وقتی علت این شد ما میفهمیم پس اگر به دست و پا نخوره اشکالی نداره. اینا رو شیخ استفاده میکنه روش اشکاله. لذا ما میفهمیم این روایت شاهد میشه برای اینکه اون آیه حمل بشه برای اینکه مراد استفاده کردن و انتفاع از نجس به مثل استفاده از از طاهره. شیخ اینو میفرماید، اما من هرچی تأمل میکنم این اصلا چیزایی نیست که خیلی به مذاق آدم خوش بیاد، حتی خود شیخ هم قبول نداره. حرف اساسی همون حرفی است که خود شیخ زد وقتی گفت انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل شیطان. یعنی آقا جون هر نجسی را اون انتفاعی که مربوطه بهش هست حرامه، آیه اینو داره حرام میکنه. وقتی میگه خمر حرام است، یعنی ایها الناس اون انتفاعی که تو ذهنتون هست از خمر، من اونو دارم حرام میکنم. همچنان که وقتی میگه حرمت علیکم امهاتکم، یعنی ایها الناس اون نکاح که محل بحث و محل خدشه بود، بعض از اقوام پیشین حلال میدونستن، اونو من دارم حرام میکنم. بنابراین حرف صحیح شیخ همونه. اینجا یه توجیه باز میخواد بگه جناب کاشف القطاع، اگر میخوای یه همچین توجیهاتی ارائه بدی، یه توجیه ارائه بده که حداقل شاهدکی از توی روایات دا. اگر منظور شیخ این باشه ما قبول داریم، به همین میزان حرف شیخ قبول، یعنی قبول داره ایشون غلطه این حرف، اما میخواد بگه سر و شکلش بهتر از سر و شکل توجیه کاشف القطاع، ولی حرف اساسی همون است که جناب شیخ قبلا زد. اینجا که میرسه یه کسی اشکال میکنه، میگه جنابش پس جنابش شما قبول کرده این روایت رو دیگه. اشکال
اگر این روایت قبول شود تا بتواند شاهد بر توجیه دوم باشد، مشکلی دیگر پیش می آید. آن این که خود جناب شیخ در بحث استسبا به دهن متنجس قائل به حلیت علی الاطلاق شدند و نگفتند اگر به دست و پا نخورد استسبا جائز است. اگر به دست و پا نخورد، جناب شیخ شما آمد این روایت چی پر به ما فرمودی؟ امام فرموده استسبا به علیات میته حرامه به خاطر به دست و پا میخوره، بعد شما گفتیم از اگر به دست ما نخوره حرام نیست. خب چرا در مورد استثبات دون این حرف رو نزدیم؟ اگه این روایت حجت اینه که تو میتونی شاهد قرارش بدی برای توجیه، حرف قبلیتون به هم میخوره. اما اگر این حجت نیست، به این اعتنا نمی کنی، پس شاهد هم نمیتونه باشه برای توجیه دومی که اینجا بود. پس اگر این روایت حجت نباشه که شاهد شما هم حملتون میشه مثل حمله جناب کاشف القطاع هوا، اما اگر حجت باشه بگید ما مفاد این روایت رو قبول داریم، مفاد این روایت رو قبول داریم، یعنی علی استقبال و علیات میده حرامه چون به دست و پا میخوره، پس اگر به دست و پا نخوره انتفاق آن جایزه. چرا در دهن متنجس نگفتی؟ در استقبال به دهن متنجس گفتی درسته علال اطلاق، چه به دست و پا بخوره چه به دست و پا نخوره. تناقض شد تو حرف شما. جواب بله اشکال به شیخ وارد شد. شما اومدی توجیه کردی اینو شاهد قرار دادی این روایت رو برای توجیه دومی که خودت گفتی، در حالی که این حرف لازمش این است که در بحث دهن متنجس هم باید تغییر بزنی، بگی استثبات به دهن متنجس در جایی جایز است که دست و پای آدم نجس نشد، در حالی که نگفتی. احسن تو میگه شیخ رو ترمایت بین این مقام و بحث دون متنجس فرق است، زیرا اینجا صحبت بر سر استسباه به عین نجس است و آنجا بر ولذا هیچ بعید نیست که شارع در مورد عین نجس سختگیری بیشتری نموده باشد. شیخ میگه این بعد این روایت همون مفاد خودش رو ثابت
میکنه. فقط یه بحث اشکال دیگه ای مطرح میشه، اونم اینه که این روایت رو اگر جناب شیخ بپذیریم و مثل کاشف الغطا نباشیم و بگیم همین خصوصیت داره که دست و پا نجس نشه، لازمش اینه که ما حرمت تنجیس رو قبول داشته باشیم. یعنی بگیم نجس کردن دست و پا حرامه، در حالی که نجس کردن دست و پا حرام نیست. من دلم میخواد الان دستمو نجس کنم، کی میتونه جلو منو بگیره دلم میخواد نجس کنم؟ حرام نیست. شما الان فرض کن یه سگ اینجا باشه، یه نفری از روی اختیار ورش میداره میذارتش کنار، خب دستت نجس شد، خیسم بود، حرامه؟ تنجیس حرام نیست. بله اگر خواستی بری نماز بخونی باید دستتو پاک کنی. یه بار دیگه گفتم این کفشایی که از خارج میومد یه مدتی میگفتن چرمه و چرمش نجسه، بعضی از خانوم های خیلی متدین میپوشیدن. خب میگفتن چی؟ میگفتن بله ما میپوشیم، پامونم عرق میکنه توش، نجس میشود. در ورودی خونمون در میاریم، جورابمون در میاریم، میریم پامونو میشوریم، وارد خونه میشیم، چه اشکالی داره؟ کار خودمون سخت میشه دیگه. حرام نیست تنجیس که حرام. این روایت اگر ما بپذیریم ظاهرا باید تنجیس رو حرمت تنجیس رو بپذیریم. ما که حرمت تنجیس رو قبول نداریم، رضا باید این روایت توجیه بشه. ولی حالا جناب شیخ به این مطلب نمیپردازن. ببینید عبارتتون رو. بحثش بحث فقهی نیست، حکم شارعه دیگه. انسان باید خصوصیت نفس ناطقه باشه دیگه، اینا حکم تعبده دیگه، من چه میدونم. اما ما ذکره من تنزیل ما دل علا، بحث عرفانی میشه کرد که همین انسانی که میتواند به اعلی درجات کمال برسه، بدنش وقتی روح ازش جدا میشه از انجس نجاسات میشه. بقیه نجاسات رو شما دست میزنی فقط نجاست ظاهریه پیدا میکنی، اما این خواست درونی پیدا، نجاست درونی پیدا میکنی نسبت بهش. یعنی اینقدر پست میشه، اینقدر نجس میشه. همین اون موقع بعد اون موقع همین شما شهید این اتفاق براش نمیفته. شهید شما دست بهش بزنی دیگه غسل بده لازم نمیشه، اون نجاست نداره، بدن روحش اینقدر خداوند طهارت داده به این روح که ریشه در جسم پیدا میکنه از ارتباط. ولی اون بالاخره اصلش تعبد، اینا دیگه عرفونه. اما ما ذکره من تنزیل ما دل علی المنع عن الانتفاع بالنجس علی ما یؤذن به عدم الاکتراف بالدین و عدم المبالات لا من استعمله لیغسله. اما اون چه که ذکر کرد جناب کاشف الغطا، چی ذکر کرد؟ ما من بیان میکنیم از تنزیل اون چیزی که دلالت میکنه بر منع از انتفاع به نجس، تنزیل کنیم بر چی؟ بر اون چیزی، بر اون جایی که اشعار دارد، اشاره دارد به این، به عدم اکتراث به دین. حواستون باشه بیمبالاتی به دین نکنید و عدم بی‌اعتنایی به دین نکنید و عدم المبالات نباشه. و اصلا اونها شامل نیست، لا من استعمله لیغسله، اصلا شامل نمیشود اون کسانی را که استعمال میکنن آن را برای اینکه بشورن آن را. فهو تنزیل بعید، این یه حرف بعیدی هست. چرا؟ چون جمعش که عرفی نیست، شاهدم نداره. نعم من شیخ میگم، ما که حرفمو قبلا زدم، اما اگر بخوام مثل شما توجیه کنم من یه جور دیگه توجیه میکنم، سر و سامون دار تره چون شاهد داره. نعم یمکن ان ينزل على الانتفاع به علی وجه الانتفاع بالطاهر، میشود ما یه جور دیگه توجیه کنیم، توجیه بکنیم به این که اونی که گفته حرامه یعنی نمیشود استفاده کرد اونطوری که از طاهر استفاده میکرد، الا اینکه تنزیل شود بر انتفاع به آن، یعنی به نجس، علاوه چه انتفاع به طاهر همونطوری که انتفاع به طاهر برده می شد. چجوری انتفاع به طاهر مثل انتفاع به نجس میشه؟ انتفاع به نجس مثل به ان یستعمله علا وجه یوجب تلویس بدنه و ثیابه و سائر آلات الانتفاع. اینجوری استعمالش بکنی که موجب بشه بدنت خراب بشه، تلویس اینجا بدنه نجس بشه، ثیابت نجس بشه، آلات انتفاعت نجس بشه، که سبق به دم، مثل اینکه به دم بری بخوای رنگ رزی بکنی. خب این باعث میشه که همونطور که به رنگ طاهر رنگ رزی میکنی به دم نجس هم بکنی. خب این باعث میشه که آلاتش نجس بشه دیگه. اونه که میزنی اون فرچست چیه میزنی میخوای رنگ کنی اون نجس میشه، همه چیش نجس میشه. و این میگه ها شیخ میگه در مورد عین متنجس ما اینطوری بگیم، مراد اینه که اونطوری که از طاهر استفاده میکنی از نجس استفاده نکن، اگرچه بنای قلبیت هم این باشه که بری و تطهیرش بکنی، ولی بازم شارع حرام کرد، بازم شارع حرام کرد. و این بنا علی غسل الجمیع، غسل بخونید، غسل نخونید. غسل اسم مصدر، اسم برای یکی از طهارات ثلاثه، اما غسل به معنای شستن مصدره. و این بنا علی غسل الجمیع دل حاجت الی ما یشترط فیه طهاره، اگرچه بنا بگذارد بر اینکه همه را بشوره ها، دستشو بشوره، لباسشو بشوره، اما با این حال خداوند حرام کرده، و اگرچه بنا بگذارد بر شستن همه یعنی بدن و ثیاب و سایر آلات، اندل حاجت الی ما یشترط فیه طهاره، هر وقتی که حاجت داشت به اون چیزی که اشتراط داشت در آن طهارت، مثل صلات، مثل طواف، مثل اینکه بخواد با اون آلت غذا درست بکنه، بناش هم بدین باشه، بگم من بعدا تعطیل میکنم. اما نه، بگیم این آیاتی که میگه انتفاع به نجس حرامه، یعنی حتی این انتفاعش هم میشه حرام. خود شیخ ملتزم نیست به این حرفا، خودش حرفش رو زد قبلا، میگه من این حرفی که میزنم بعید نیست، شاهد دارم. و فی بعض روایات اشارتون الی ذلک، در بعض از روایات اشاره به این مطلب هست. خب چیه اون روایت؟ ففل کافی به سندهی عن الوشا، در کتاب کافی، از سندی که به سند کافی یعنی کلینی، به سندهی عن الوشا یعنی سندش میرسه از وشا که یکی از روات ماست. قال قلت لابی الحسن علیه السلام، به ابی الحسن عرض کردم، جعلت فداک، فدای تو بشوم، ان اهل الجبل تثقل عندهم الیات الغنم، اهل جبل سنگین می شود برای آنها الیات غنم، فیقطعونها قطعش میکنن. فقال حرام، امام فرمود این کار حرامه. نه این کار حرامه، قطعش که حرام نیست، مراد اینه که انتفاع بردن بهش، استعمال شرامه. مرحوم صاحب جواهر اینو معنا کرده، حرامون و نجسون. فقال حرامون این نجسون، حواستون باشه این نجسون، نه تو به نفشه. یه میتتون، میگه این میتست. حرامه یعنی چی اصلا؟
حرام از چی استفاده ازش نباید؟
خب میگه نداره استفاده، میگه اینا رو ظاهرش اینه آخه، حرامون. حالا شیخ هم همین حرف شما رو میزنه بعدش، میگه حرامون، میگه یک ظاهرش اونقه این میشه، قطعش میکنن، امام فرموده حرامه، نمیشه قطعش کرد، در این مراد نیست، چون بعدش امام میگه که هیمه این تتون، همین انت استفاده ای که معمولا هم از این روایت کردن همینه. صاحب جواهر گفته حرام و یه نجس، ولی همه گفتن چرا وقتی میگه حرام و یه حرام دیگه، یعنی همه انتفاعات بهش حرامه، یا بگو جمع انتفاعات مقصوده ازش حرامه، یعنی انتفاع مقصودش چی؟ خوردنشه. خب پس وقتی میگه حرامون یعنی انتفاع مقصوده بهش، هر که خوردن باشه حرام. خب راوی آدم فقیهی بوده معلوم میشه. فقلتو جعلتو فداک، فدای تو بشوم، فیستسبه بها. خیلی خوب، منفعت مقصودش که عقل باشه حرام میشه، آیا استسباح میشه؟ چون ما میدونیم استسباح یه مقدار شلوول مسئلهش، استسباح میشه یا نمیشه؟ امام فرمودن اما علمت انه یصیب الید و الثوب و هو حرامون، آیا نمیدانی که او به لباست میخوره، به بدنت میخوره و این کار حرامه؟ او حرامون، حرام یعنی اصابت کردن این به دست و لباس میشه حرام طبق این روایت. صاحب جواهر میگه و هو نجسون، و هو حرامون هم یعنی و هو نجسون. یا آیا نمیدانی که این به بدن میخوره به دست میخوره در حالی که نجس است؟ خب تمام شد روایت. شیخ میگه آقا این به درد ما میخوره، به حمله ها علا حرمت الاستعمال علا وچن یوجب تلویس البدن و سیاب، حمل بکنه ما این روایت رو بر حرمت استعمال بر اون وچی که موجب تلویس بدن و سیاب بشه. یعنی همونطوری که از طاهر استفاده میکردیم که به بدن میخورد، بیاییم از اینم استفاده بکنیم. پس بیاییم بگیم اون همه آیاتی که میگه ور رجزه فهجر، یعنی ور رجزه فهجر یعنی اجتنب انهو ولا تنتفع به علاوه تنتفع به طاهر، مراد اینه تلویس. اینجا گفتم به معنای نجس شدنه، تلویس معنی کثیف شدنه، ولی اینجا کثافت منظور از کثافتش کثافت شرعیه همون نجاسته. خب کاشف الغطاء گفتیم صاحب جواهر حرامو چیکار کرد؟ گفت نجس. شیخ میگه و اما حمل الحرام علی النجس کما فی کلام بعضن فلا شاهد علی. اما اینکه حمل بکنی حرام را بر نجس همچنان که در کلام بعضی هست و بود، این شاهدی نداره. حضرت آقای مبارزم نپذیره. خب وقتی میگه حرامون دیگه حرامون دیگه حرامون نجسون چیه؟ ولی من به نظرم میرسه اگه روایت آدم خوب بالا پایین بکنه میبینه خیلی جا حرام گفته میشه مراد نجس. موقع میشه اینم برگرد، موقعی روشن‌تر هم میشه مطلبش، مشکلات بعدی هم نداره. حرامونه نجس. از امام پرسیدن آقا این قطعش میکنن، امام فرمودن نجسه. بعد راوی میگه خب معلوم شد نجسه، وقتی نجسه که استفاده نمیشه ازش کرد. یستسبه و به امام میگه بابا این به دست و پات میخوره و نجسه اینا، یعنی دست و پات هم نجس میشه. خب حواست باشه حداقل نجس نشه. خیلی عالی. بعد نگاه کرد به روایات دیگه، آدم اگه تو عرف روایات بتونه بپذیره که روایات گاهی میگن حرام مرادشون نجسه، موقع معلوم میشه. مثلا
شما
اتفاقا من اگر به شما گفتم درس بعدی رو شرکت نکن، منظورم همون درسی است که با هم میریم شرکت میکنیم. شما جای دیگه بری اصلا من مهم نیست، حتما یه حکمتی داره که من میگم اون درس شرکت نکن. اتفاقا در مثال شما که همین منظور ما میرسید. و روایه فی نجس العین، و روایه فی نجس العین فلا ينتقض به جواز الاستصباح به دو اشکال. آقا اگر این روایت قبول شود تا بتواند شاهد بر توجد و باشد، مشکل دیگر پیش میاد، اون که خود جناب شه در بحث استصباح به دون متنجس قائل به علیت علل اطلاق شدن و نگفتن اگر به دست و پا بخورد استصباح نخورد استصباح جایز است. بعد میگه نه، بین این مقام و بحث دون متنجس فرق، زیرا اینجا صحبت بر سر استصباح به عین نجس، اونجا دون متنجس بود. و روایتو فی نجس العین، حواستون باشه روایت در مورد نجس العین. من احتمال زیاد میدم جناب شیخ درسو که گفته کسی اشکال کرده از شاگردا، گفته این حرف شما با مبدو نمیسازه، لذا این در واقع جوابی است که جناب شیخ داره از اشکال سر کلاسشون میده. و روایت فی نجس العین، روایت در مورد نجس العین، فلا ينتقض به جواز الاستصباح به دهن المتنجس، نقض نمیشود به اینکه به جواز استصباح در دهن متنجس، که شما در دهن متنجس گفتی علل اطلاق چه به دست بخوره چه به دست نخوره. و اصلا این روایت با تمام اون روایت هایی که علل اطلاق استصباح به دهن متنجس را مطرح میکرد در تعارضه. اشکال میکنم این روایت که بخواد این روایت از حیز بندازه، میگه آقا این روایت اصلا با بقیه روایت در تعارض، اون روایت استصباح میگه علل اطلاق این اومده گفته نمیشه، این دو تا با هم نمیشه. شیخ میگه نه، این روایت در مورد نجس العینه، نقض نمیشود به اینکه بگیم دهن متنجس یه جور دیگه بود حکمش. لاحتمال کون مزاولت نجس العین مبغوزتا للشارع، خاطر اینکه ممکنه بکار بردن نجس العین مبغوض شارع باشه. یعنی همون که من نوشتم بهتره که بگیم شارع در مورد عین نجس سخت گیری بیشتری کرده. همونو جناب شیخ میخواد بگه، میگه به خاطر اینکه ممکن است به کار بردن نجس العین اصلا مبعوض شارع باشه، نجس العین بدتر از متنجس باشه. کما یشیر الیه قوله تعالی و رجز فحجر، همچنان که میگفت رجز را فحجر، در مورد متنجس که هیچ وقت نداره همچین چیزی، اینایی که داره در مورد عین نجسه. پس عین نجس طبیعتا باید حکمش سنگین‌تر از عین متنجس باشه.